بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، صفحه 107، سطر 8. و قول الحاد تأثیر از سریع العمل جدن هو الذی لا یفتن معهو به سرعت حل القلط فی تالیف او فی انهو لا ینبغی ان تسلم مقدمتن. بحثی که ما در جلسه قبل بهش اشاره مختصر داشتیم این بود که بعضی از مغالطات سنگینند، حلشون هم سنگینه، و بعضی دیگر مغالطه سبکی هستند، حلشون هم آسانه. حالا دنباله همون بحث رو میخوام ادامه بدیم، اما به یه نحوه دیگر. یعنی میخوام اینطوری بگیم چه مغالطه ای تأثیرش شدیده و زود مخاطب رو مغلوب میکنه، اینا رو داریم توضیح میدیم، و چه مغالطه ای به مخاطب فرصت دفاع میده و مخاطب میتونه گرفتار نشه، اینا رو الان میخوام توضیح بدیم. بعد ارسطو اینجا درجه بندی هم کرده، گفته این مغالطه از همه سخت داره، ثم بعد از این ثم مرتبه سوم اون، اینا رو یکی یکی دسته بندی کرده. بعضی هاشم ابن سینا همین کار کرده، بعضی ها همینطوری گفته، ولی بعضی ها دستبندی ارسطو توش اجرا کرده. الان نگاه کنید، داره مغالطه رو میخواد توضیح بده که خیلی سریع عمل میکنه و مخاطب رو مغلوب میکنه، یعنی مغالطه سریعیه که زود به نهایت میرسه. مغالطه ایست که مخاطب در اون مغالطه مردد میشه، نمیدونه از کجا شروع کنه، نمیدونه غلط تو تعلیف قیاسه، یعنی چنان مغالط این غلط رو پوشونده که مخاطب نمیتونه این غلط رو آشکار کنه و جلوی تأثیرش رو بگیره، مردد میمونه، مخاطب مردد میمونه. آیا غلط تو تألیف قیاسه؟ آیا غلط در مقدمه ایست که من قبول کردم؟ آیا غلط در اینی که مقدمه کاذبه؟ آیا غلط اینه که مقدمه مشترکه، من باید از مقاله تفصیل بپرسم، او معانی رو از هم جدا کنه، بعدن من یکی از این معانی رو که به نفهمه انتخاب کنم؟ نمیدونه غلط کجاست، تو چند چیز مردده. یه مغالطه این چنینی الان داره مطرح میشه، مخاطبم گیج شده، بعدش مبهمه، نمیدونه غلط کجاست که جلوی اون غلط رو بگیره. در چنین موردی غلط سریعا اثر میکنه و مخاطب محکوم و مغلوب میشه. مگر دیگه مخاطب فوق‌العاده باشه که یه جوری خودش رو رها کنه. پس چنین مغالطه‌ای که غلطش مشخص نیست و معلوم نیست در کجا این غلط اتفاق افتاده، این مغالطه مغالطه سریع العمله. در جلسه گذشته خوندیم مغالطه‌ای رو که دو تا سبب توش دخالت داشت، الان اونو نمیگیم، الان نمیگیم دو سبب دخالت داره، الان یه سبب دخالت داره، اما یه سبب برای ما گمه، من مخاطب نمیدونم اون سبب چیه، نمیدونم تألیف قیاس خرابه، مقدمه‌ای که من انتخاب کردم بی جا انتخاب کردم، اون مقدمه قیاسی که مقالد داره میگه کاذبه، یا این که نه احتیاج به تفصیل هست. من باید سوال کنم، مقالط باید تفصیل بده، بعدن انتخاب کنم. هیچ کدوم از این چارترا برام روشن نیست. توجه میکنید عوامل مقالطه متعدد نشده، عامل مقالطه در بین چند تا محتمل گم شده. اینجا رو میشون میگه سنگینه. سنگین این مقالطه تأثیر شدیده و مخاطب دست و پاشو گم میکنه، نمیتونه دفاع کنه. فعلاً مقالطه میره تا آخر و مخاطب رو محکوم میکنه. این نوع مقالطه است. بعد از این یه مقالطه دیگری است که ابن سینا اون رو توضیح میده که اونم تأثیر زیاده، منتها نه در این حد، یه خود از این پایین تره. تا برسیم به اون انشاءالله. صفحه 107 سطر 8. ول قول، منظور از قول در اینجا قول مقالطیه. قولیست یعنی قضیهیست یا قیاسیست که میخواد منتهی به مقالطه بشه و مقالطون قول رو مطرح میکنه. و قولی که حاد و تأثیره، حاد یعنی تند، تأثیرش تنده. به عبارت دیگه از سریع العمل جدن، جدن یعنی خیلی خیلی سریع عمل میکند و کار به آخر میرساند. هو الذی، هو یعنی قولیست که، هو الذی قولیست که لا یفتن معه به سرعتن، با سرعت نمیشه متوجه شد. بله یه ذره بیام تعمل کنم، فکر کنم، یه خورده مقدماتو زیر رو کنم، میفهمم غلط کجاست. ولی به سرعت لا یفتن، با سرعت نمیتونم متفتن بشم و متوجه بشم. به سرعت غیر لا یفتنه. هو الذی قولیست که لا یفتن با اون قول به سرعت، لا یفتن که حل الغلط فی تألیف. آیا غلط در تألیف قیاس، در تألیف قیاسه که مقالطه از سنخ تبکیت باشه؟ او فی انه لا ینبغی ان تسلم مقدمتون، یا غلط در این است که سزاوار نبود که این مقدمه انتخاب شود. مخاطب یه مقدمه انتخاب کرد، سزاوار نبود انتخاب کنه، سزاوار نبود تسلیم بشه. حالا تسلیم شده، گرفتار شده، نمیدونه، شاید هم گرفتاری از نایی همین مقدمه بشه که قبول کرده. سوم، او با کذبون صرفا، یا اون قول کذب صرفه، چون کذب صرفه در منتهی به غلط میشه. اینم سوم. چهارم، او یجب ان یسلم بعد تفصیل، واجب است که قبول کند این مخاطب مقدمی رو، منتها بعد از اینکه از مقالط و سائل تفصیل رو سوال کرد و گفت کدام معنا مراد توست، کدام معنا رو اراده کردی، بعد از تفصیل قبول کنه. الان نمیدونه باید چیکار کنه. قیاس رو منکر بشه، مقدمه کاذبه، مقدمه رو منکر بشه، مقدمه که خودش قبول کرد مخالفت کنه، یا الان شروع کنه به سوال از مقالط که مقالط تفصیل بده، یه مقدم یه چیز جدیدی انتخاب کنه. الان مخاطب گیج شده، مردد شده و با سرعت هم نمیتونه متوجه بشه. خب مقالط میاد کارش بالاخره مقدماتش رو جور کرده، فکرش رو قبلا کرده، میزنه میره جلو تا آخر میره و مخاطب راه دفاع پیدا نمیکنه، ناچار مغلوب میشه. فإن مفهومها متضاعف، مفهوم مقدمه متضاعف، این چند تا مفهوم داره، چند تا مفهوم داره، باید تفصیل سوال بشه. این مقدمه آمده چند تا مفهوم هم توش هست، خب باید این سوال کنه که کدام مفهوم تو یه مقالط اراده کردی، تا بدونم چی میگی، کجا رو باید قبول کنم، کجا رو باید رد کنم. روشنه دیگه مطلب تموم شد. من یه مطلبی رو یادم رفت بگم، حالا تدارکی شب نداره. در آخر جلسه گذشته گفتیم که عقابیل مزهکه رو یا مزهکه رو بحث میکردیم، گفتیم که ممکنه مغالط یک قولی رو مطرح کنه و شخص رو دست بندازه مسخره کنه. بعد من اشاره کردم که این راه حل نداره، چون بالاخره مغالط کارشو کرده، خندش هم گرفته، از بقیه هم خنده گرفته، کار انجام شده، مخاطب چی کار میتونه بکنه، چی دست پایی میتونه بزنه، راه حل نداره. بعد که کلاس تموم شد به من گفتن چرا برای مخاطب راه حل هست؟ و اونه که مثلا وقتی که مغالط به مخاطب میگه یا نبیل، مسخرش میکنه، مخاطب برگرده به مغالط بگه خودتی، یا نبیل خودتی، پس اونم راه داره، اونم راه داره دیگران رو به مغالط بخندونه. مغالط همه رو به این مخاطب خندوند، مخاطب هم برگرده همه رو به مغالط بخندونه. ولی خب این راه حل نیست، اضافه کردن مغالطه است. عمل او رو داریم تکرار میکنیم، نه که حل کنیم. اون کارشو که تموم شد، مغالط کارشو که تموم شد، ما یه مغالطه جدید، یه مسحکه جدید برفا میکنیم. این که جواب اون نمیده، این خودش میشه یه چیزی جدید. ولی در هر صورت شاید مخاطبم راه فرار با این صورت داشته باشه که یه جوری با آبروی اون مغالط بازی کنه.
استاد، خود ابن سینا هم حدودی که دو ماه پیش گفته بود المغالطتو این در مغالطه عدلون.
بله، قبلا هم داشتیم که مغالطه این در مغالط عدل است. یعنی اگر مخاطب گرفتار مغالطه مغالط شد، میتونه مغالطه مغالطه به خودش برگردونه. ولی این داره این درسته، ولی چیزی حل نمی کنه، مشکلی حل نمی کنه. بالاخره مخاطب مورد تمسخر قرار گرفت، حالا بلا مسخره کنه درسته، یه اون قلبش شفا پیدا میکنه، آروم میشه، ولی بالاخره اون مسخره که انجام گرفته دیگه انجام شده. علی‌حال اینم یه راه حلیه. حالا من خواستم اضافه کنم آقا اینم درست میگن که بعد از این که مغالطه به صورت قول مزحک انجام گرفت، میشه حلش کرد، ما تو به این صورت کش کردیم. اینم زمینه بشه به جلسه گذشته، بد نیست. خب یه موردی رو میخواد ایشون توضیح بده که مغالطه مغالطه قویه. این مغالطه که الان گفتیم سریع العمل بود، به قوتش کار نداشتیم. گفتیم وقتی میاد سریعا میره تا آخر و مخاطب گرفتار میکنه. اما الان میخوام یه مغالطه قوی درست کنیم و کاری به سرعتش نداریم. مغالطه قوی اونجای اتفاق میفته که مغالط از مقدمات مشهوره استفاده میکنه و بعدم نتیجه میگیره. مقدمه شهرتش از نتیجه بیشتره. در چنین موردی که مقدمه شهرتش از نتیجه بیشتره، این مغالطه میشه مغالطه قوی، چون مخاطب نه از باب این که مردد میشه، نه از باب این که گیج میشه، از باب این که اون مقدمه مشهور شنیده و اصلا تصور نمیکنه که به اون نتیجهی که مغالط در نظر داره منتهی بشه، اصلا تصور نمیکنه، چون اون نتیجه مقدار مبهمه، مشهور نیست. مقدمه مشهوره، مقدمه مشهور شنیده، فکر میکنه یه نتیجه مناسب گرفته میشه، بعد یه نتیجهی که خیلی هم مشهور نیست، شهرتش کمه، گرفته میشه که مخاطب پیشبینی نکرده بود اون نتیجه رو. چنین مغالطه‌ای مغالطه قویه، نمیخوام بگیم سریع العمله، ولی قوی العمل هست. و اقواهو، ضمیر اقواهو برمیگرده به قول. گفتیم قولی که حاد و تأثیر، اول بحث امروز گفتیم قول حاد و تأثیر سریع العمل، حالا میگیم اقوا یعنی اقوای قول، ما بکته ما بکته به ما هو اشد و شهرتن من النتیجه. بکته یعنی تبکید شود، غلطیست، مغالطه است که در اون مغالطه تبکید می شود به مقدمه ای که اشد و شهرتن است از نتیجه، به مقدمه ای تبکید می شود و با مقدمه ای مغالطه انجام می گیرد که اون مقدمه از نتیجه مشهورتره، لذا مخاطب اون نتیجه رو پیشبینی نمی کنه. چون پیشبینی نمی کنه یه مغالطه قوی درست می شود که مخاطب رو گرفتار خواهد کرد. بعد از من نتیجه مصحح خوب بود یه نقطه می زاشت. این ماکان اول بحثه، وصل به قبل نیست، ما شمای نافی است. داره یه راهی رو ابن سینا به مخاطب یاد میده، میگه مواظب باش که مغالطین چگونه عمل میکنند. مغالطین اونجایی که یه طرف قضیه مشهور باشه یه طرف قضیه شنی یعنی خلاف مشهور باشه، اینجور موارد وارد نمیشن، تو اینجور موارد وارد نمیشن، چون میفهمن که مخاطب زود متوجه میشه که این مشهوره، این طرف مشهوره، این طرف شنی یعنی غیر مشهوره، دو طرف تناقض هر دو یکسان نیستند. مغالطه اینجور موارد وارد نمیشه، چون مغالطهش میشه ضعیف، چون مخاطب زود متوجه میشه، متوجه میشه که این طرف سؤال مشهوره، این طرف شنی و غیر مشهوره، دو طرف موازنه ندارند، خب میاد سراغ مشهور، مشهور انتخاب میکنه که بعدن مغالط بشنه که خلاف مشهور رفتی. اینجور جا مغالط خیلی موفق نمیشه، لذا مغالطین غالباً اینجور موارد وارد نمیشند. مغالطین در مواردی وارد میشند که بتونند از مخاطب جوابی رو که به نفع خودشونه بگیرند، حتی اگر یک طرف مشهوره یک طرف شنیه، در چنین موردی هم گفتیم وارد نمیشن، ولی اگه تونستن جواب موافق خودشون رو از مخاطب بگیرن تو این مورد هم وارد میشن، تو این مورد هم وارد میشن، به شرطی که جوابی که به نفعشونه از مخاطب بگیرن. اما اگر نه نتونستن جواب نافع بگیرن تو مورد بعدی وارد میشه. مورد بعدی کجاست؟ موردی است که دو طرف سوال هر دو محتمل است، نه یکی مشهور یکی شنیه که مخاطب سریعا شنی رو بندازه دور و به سمت مشهوره، یه جوری باید باشه که چنده او هر دو مشهورن، هر دو موازن همن، هر دو با هم تقریبا یکسانن. این جور موارد رو مغالط وارد میشه که مخاطب نتونه تشخیص بده که کدام طرف قوی تره، نتیجتا مردد میشه که کدام رو انتخاب کنم، ممکن از چیزی انتخاب کنی که به ضررش تموم بشه و مغالطش رو به آخر برسونه. پس روشن شد که مغالطین کجاها وارد میشن، کجا وارد میشن. سه مورد رو گفتیم، یه مورد اینه که یک طرف مشهور باشه یک طرف شنی و مغالط نتواند از جوابی که مخاطب میدهد استفاده کند. این مورد گفتیم اصلا مغالطی وارد نمیشند. مورد دوم، موردی است که یک طرف مشهور یک طرف شنیه، ولی مغالط میتونه از جواب مخاطب به نفع خودش استفاده کنه، اینجا رو وارد میشه، اینجا رو مغالط وارد میشه. مورد سوم که اکثر مواردی است که مغالطین واردش میشن، اونجاییست که دو طرف سوال موازن هم دیگن، یکی خیلی بالا یکی خیلی پایین نیست، یعنی طوری نیست که مخاطب زود متوجه بشه که کدام حقه کدام باطله، حق و باطلش پوشیده است. لذا ممکنه مخاطب اون باطل انتخاب کنه و غلط بیفته. اینجور موارد هم مغالطین وارد کار میشند. اینا رو داره توصیه میکنه به مخاطب که متوجه باش مغالط چی جوری داره وارد میشه. از همون اول ببین که کارش چگونه است، وقت به وزان کارش تو از خودت دفاع کن. ما کان من المجادلین یسأل عن طرف سؤال احدهم مشهور و الاخر شنع. ما نوعی نافی است. مجادلین سؤال نمی کنند از دو طرف سؤالی که یکیشون مشهوره، یک طرف مشهوره، طرف دیگه شنی و غیر مشهوره، مگر اینکه این مگر وارد شد تو موضوع دوم، مگر اینکه یدری اون مغالط که کدام یک از این دو مقدمه ینفع تسلیمه، نفع دارد قبول کردنش، نفع دارد در مطلوب سائل، سائل یعنی خود مغالط، مگر بدونه که کدام یک از این نفع داره وارد بشه از همونم که نفع داره استفاده کنه. این جوجه مغالط وارد میشه چون برش استفاده داره. خب پس اینجور شد مغالطین وارد این مورد نمیشند، حتی یعنی مگر این نفعشون تأمین بشه، بل عطر بر اون مکانه. وارد این موردی که یک طرف مشهور یک طرف شنیه نمیشند، بلکه وارد موردی میشوند که دو طرف مساویند، یا هر دو مشهورند یا هر دو شنیند، یه جوری هر دو طرف به وزان یک دیگرن که مخاطب نمیدونه کدومش انتخاب کنه. اینجور مورد رو وارد میشن. بل یکونو، یعنی بل یکونو سؤال، ضمیر یکونو توجه کنید، بل یکونو اون سؤال، سؤالی که مغالط از مخاطب میپرسه، من اموری که مزنون است هر دو طرف در اون امور. من امور مزنونه، اشتباه گفتم هر دو طرف، باید وقف میکردم. ولی یکون اون سوال از امور مزنونه، یعنی اموری که مورد زنند. اما چلت طرف اینه فی ها سبا اون فزن، هر دو طرف فی ها یعنی در اون امور مساویه در جمانند. اونجا که هر دو طرف مساویه در جمانند، مغالط وارد میشه و سوال رو مطرح میکنه که لیس احدهما اشهر. خب در چنین موردی برای مخاطب چه اتفاقی میفته که ششست میخوره؟ ابن سینا اول میگه که مغالط معاجله، عجله میکنه و مخاطب فرصت فکر نمیده، چون میدونه اگه فرصت فکر بده بالاخره مخاطب یک طرف انتخاب میکنه و احتمال این که پیروز بشه هست. ولی وقتی بهش مهلت فکر نمیده، با عجله مطلب رو مطرح میکنه و زود ازش جواب میخواد، مخاطب فرصت فکر کردن پیدا نمیکنه و شاید بتونه توی گرفتاری بیفته. لذا یکی از حالات رو این مغالط درست میکنه، مبهم میکند اون طرفی را که برای مخاطب نافعه. دوتا سوال میکنه دیگه، یه طرفش به نفع مخاطبه، اون طرف رو مبهم میکنه، یعنی با به عجله انداختن یا به هر ترتیبی دیگر. از بین این دو طرف اون طرفی که برای مخاطب نافعه اونو مبهمش میکنه که مخاطب سمت اون طرف نره. یه راه. یه راه دیگه اینه که صادق و کاذب رو به هم مخلوط میکنه، به طوری که انتخاب صادق و جدا کردن صادق از کاذب برای مخاطب اشکال، یعنی مشکل داشته باشه. اینم یه راهه. دو طرف سوال، یکی صادق یکی کاذب. صادق و کاذب رو مخفی میکنه تا امتیاز صادق از کاذب برای مخاطب مشکل بشه. توجه داشته باشید در تمام حالات هم فرصت به مخاطب نمیده، ولی مخاطب بیاد تو کار ممکنه بفهمه کدام صادق کدام کاذب، ولی این داره زرنگی میکنه، مهلت رو از مخاطب میگیره. این دوتا. سوم توی سوالش قسمت میکنه. مقالط وقتی سوال میکنه قسمت میکنه، میگه یا این یا این. طوری سوالو مطرح نمیکنه که مخاطب بفهمه قسمتی که در این سوال آمده صحیحه، بلکه احتمال میده اصلا قسمت صحیح نباشه. مثلا فرض کنید کلمه رو میخواد تقسیم کنه به فعل و اسم و حرف. حالا این مثال که میخواد بزنه روشنه، ولی خب یه جای ممکن قسمت خیلی روشن نباشه، به جای حرف یه چیز دیگه میذاره. مخاطب نمیفهمه که این تقسیمی که کرد درست بود یا تقسیمش تقسیم غلط انداز بود. خود تقسیم رو مبهم میکنه. پس در فرض اول اون نافع رو مبهم کرد، یعنی کاری کرد که مخاطب نفهمه کدوم یکی از این مقدمات به نفعش. در دومی صادق و کاذب رو هم مخلوط کرد، نذاش مخاطب امتیاز بده از صادق رو از کاذب. در سومی قسمت رو طوری مطرح کرد و با فرصت کم اجازه نداد به مخاطب که مخاطب بفهمه تو این سوالی که کرده درست قسمت کرده یا نه. یعنی این دوتا قسمی که کنار هم آورده دوتا قسمی هستند که به هم مربوطن، یک قسمش پر ترجیح دیگه آورده، اصلا رفتیم این قسمی که سکرده نداره. در تمام این حالات مهلت هم به مخاطب نمیده، لذا مخاطب مخلوف میشه. اینم ایشون داره ذکر میکنه، میفهمد که و فی مثل هازا، در اون جایی که هر دو طرف سوال هر دو مظنونند و کلاهما سبا اون فزن لیس احدهما اشهد، در چنین موردی ان استعمل الها المعاجل من السؤال. حاد یعنی همون مقالطی که تیز میخواد عمل کنه، سریع میخواد به نتیجه برسه، استعمال میکند به کار میگیرد المعاجل من السؤال، سؤال عجله ای رو که المعاجل رو من مفعول گرفتم و استعمله. حاد میشه فاعل، المعاجل میشه مفعول. سوال معاجل یعنی سوال عجله‌ای، سوال عجله‌ای رو به کار می‌گیره و عرضت تا آخر. می‌تونید جور دیگه معنا کنید، الحاد المعاجل، معاجل صفت حاد بگیرید. اون حادی که به عجله اندازنده است استعمال کند من از سوال، سوالی رو استعمال کند از بین سوال ها. در چنین حالتی فی مثل آزا این استعماله کزا عرضت، عرضت جواب اینه، عرضت الحیره یعنی بر مخاطب حیرت وارد میشه. حیرت از کجا؟ عامل حیرت چیست؟ یک، لاستبهام الذی ینفع، مبهم کردن اون جواب یا سوالی که به نفع مخاطبه. این مبهم کردن باعث حیرت مخاطب شده، مخاطب گرفتار حیرت شده چون براش الان مبهم شده که چی بهش نفع میده، کدام یک در از دو طرف سوال نافعه، کدام طرف مضره. فرضم اینه که فرصت فکرم نداره، این یکی. دوم و اشکال، این اشکال حتی بر استبهامه، لذا لام استبهام بسر شده، ولی اشکال هم یعنی مشکل شدن، هم مشکل شدن هم در کاذب و صادق که نمیتونه تشخیص بده کدوم طرف سوال صادقه کدوم طرف سوال کاذبه. امتیاز صادق از کاذب براش ممکن نیست، فرصت هم کمه. اینجا هم دوباره تو حیرت میفته، به حیر ارزت الحیره لاشکال الامر فی الکاذب الصادق. این شد دو تا. سومی و صحت القسمت سؤالیه و فسادها، حیرت برش عارض میشه. چرا؟ چون اشکال پیدا میکند امر فی صحت نسبت سؤالیه و فسادها، صحت اطلاع بر کاذب و صادقه، لذا اشکال الامر فی این قسمت بر سر صحت القسمت در میاد، یعنی عرضت الهیره لاشکال الامر فی صحت القسمت سؤالیه و فسادها. مخاطب براش امر مشکل میشه در این که اون قسمتی که تو سؤال مخاطب آمد صحیح بود یا فاسد بود، صحت دارد این قسمت یا فساد دارد. چون صحت و فساد براش روشن نیست به حیرت میفته. این شد سه تا مورد درست کردیم برای این که حیرت رو بر مخاطب عارض میکنه و باعث میشه که مغالط موفق بشه. چهارم، قصر مدت نظر و تأمل، کوتاه بودن مدت فکر و تأمل. مدت فکر و تأمل هم کوتاهه، بالاخره این حاد معاجله، داره و عجله میندازه طرف رو، بهش فرصت فکر نمیده. چون زمان فکر و تأمل کوتاست، این آدم فرصت پیدا نمیکنه، لذا به حیرت میفته. پس چهار تا عامل برای حیرت ذکر. عامل چهارم جدا شمرده شد، ولی اونطوری که پیداست در هر ستای دیگه هم عامل چهارم همراهی داره میکنه، ولی اگر فرصت فکر باشه شاید مخاطب بتونه خودش از این گرفتاری نجات بده. پس این عامل چهارم علاوه بر این که خودش یه عامل مستقله، ممکنه عاملی باشد که همراه اون ستا دیگه هم وجود داشته باشه، ممکنه اصلا مستقل باشه همراه اون ستا دیگه هم نباشه. بالاخره مخاطب ولو فرصت فکرم پیدا نکند، ولو فرصت فکرم پیدا کنه، نتونه اون نافع رو تشخیص بده، یا نتونه کاذب رو از صادق جدا کنه، یا نتونه صحت قسمت و فساد قسمت رو بفهمه، حتی اگر مهلت هم داشته باشه. اگه اینطور باشه اون قصر مدت نظر و تأمل میشه یه عامل چهارم حساب کنید، نه عاملی که همراه اون ستاست، عامل چهارم و جدا. و کذالک مواردی رو ایشون داری میشموره که مغالط رو موفق میکنه و مخاطب رو مغلوب. اون موارد داری میشون. خب به نظر میسه که اینم دیر شروع شدیم، همینجا من متوقفش کنم که جلسه بعد انشالله فصل رو بتونیم تمومش کنیم. مواردی رو داره میشموره که عرض کردم باعث موفق بودن مغالط و مغلوب شدن مخاطب میشه، که انشالله اینو در جلسه آینده موارد توضیح میدیم، چیزی هم لازم باشه عرض میکنم.